کشتی سفید، سیال بر روی آب‌های نیلگون خلیج فارس در حال سرکشی به تمامی بنادر و جزیره‌هایی است که ساکنینش چشم انتظارشند. یک کشتی بیمارستانی که در دریا شناور است تا با رسیدن به خشکی درمانگر درد مردمان حاشیه‌نشین جنوب باشد. به شماره کشتی فارور در رادیو نیست خوش آمدید. سال 1863 میلادی کمیته بین المللی صلیب سرخ تأسیس شد. سازمانی غیر دولتی و انسان دوستانه که هدفش امداد و کمک رسانی بیطرفانه به مردم جنگ زده و سربازان مجروح در جنگ بود و مقر آن در ژنو سوئیس قرار داشت. یک سال پس از تأسیس صلیب سرخ در سال 1864 اولین کنفرانس بین المللی ژنو برگزار شد و کنوانسیون صلیب سرخ به امضای 16 کشور رسید تا فعالیت‌های بین المللی خودش رو بست بده.
کم کم اهدافی چون تهیه کمک‌های اولیه، سالم نگه داشتن آب آشامیدنی، تعلیم پرستار و ماما، بنا کردن بانک‌های خون و ساختن بیمارستان و غیره در دستور کارش قرار گرفت. ایران هم حدود 10 سال بعد از شروع کار این انجمن، یعنی دسامبر 1874 میلادی برابر با آذر ماه 1253 شمسی، یعنی زمانی که ناصرالدین شاه قاجار بر ایران حکومت میکرد، کنوانسیون بین المللی صلیب سرخ رو پذیرفت.
در جلسه دیگری از کنفرانس بین المللی ژنو در سال 1906 برابر با 1284 شمسی و دوره حکومت مظفرالدین شاه، عثمانی ها خواستار استفاده از نشان هلال احمر برای فعالیت در این انجمن بودند. نماینده ایران در این نشست، یعنی صمد خان ممتاز السلطنه، سفیر کبیر ایران در پاریس، هم در نطقی غرا و ملی گرایانه خواستار استفاده از نشان شیر و خورشید برای فعالیت ایران در این انجمن بود. مرتضی رسولی پور، پژوهشگر و پیشکسوت عرصه تاریخ شفاهی، علت این اختلاف برای استفاده از نشانهای متفاوت رو اینطور بیان میکنه.
پرچم کشور سوئیس از جهت اینکه هانری دونان در واقع پیشنهاد دهنده اولیه بود، اصالتا هم سوئیسی بود، اومدن برای نماد این صلیب سرخ پرچم کشور سوئیس رو اینورت کرد. اگر شما نگاه کنید یک صلیبی هست روی یک زمینه قرمز. تلقی جهانی این بود که این یک نشانی از مذهب و مسیحیت داره. عثمانی ها اومدن علامت هلال رو مطرح کردن و گفتن هلال احمر، هلال سرخ. ما هیچ وقت نه مصلوب صلیب شدیم نه محصور در هلال دوره پس از مشروطیت. اینها برای خودشون استدلالی داشتند و می گفتن که چون صلیب علامت و نشان مذهبی مسیحیت هست و از طرفی هلال هم مربوط به جهان اسلام به خصوص اهل سنت هست، زمانی که میخواستن بپیوندن به صلیب سرخ گفتن که ما هم استقلال از جهان اهل سنت داریم هم از مسیحیت، بنابراین نه نشان مسیحیت رو یا صلیب سرخ رو میپذیریم نه هلال احمر، ما شیر و خورشید داریم.
علامت شیر و خورشید سرخ به عنوان نشان جمعیت ملی به عنوان نخستین سازمان خیریه ایران به اتحادیه جهانی صلیب سرخ معرفی و پذیرفته شد. اما عملاً کاری در زمینه بنیاد نهادن آن انجام نشده بود. تا اینکه در سال 1301 دکتر امیر علم، پزشک مخصوص احمدشاه قاجار، پادشاه وقت، مقررات وضع شده از سوی صلیب سرخ جهانی را ترجمه و در اختیار او قرار داد تا شاه آن را مطالعه کرده و مقدمات تشکیل جمعیت شیر و خورشید سرخ فراهم شود. به این وسیله اساسنامه جمعیت در 10 فصل و 60 ماده در اسفند ماه 1301 به امضای ولیعهد محمد حسن میرزای قاجار رسید و طبق مقدمه این اساسنامه ریاست افتخاری آن با ولیعهد بود.
به روایت دکتر امیرعلم، بعد از طفره رفتن‌های مکرر آخرین شاه و ولیعهد قاجاری از شرکت در مجلس افتتاح، بالاخره نخستین جلسه رسمی کمیته مرکزی جمعیت شیر و خورشید در 10 مرداد 1302 با حضور رضا شاه و به ریاست خودش در کاخ گلستان به طور رسمی برگزار شد. و بیدرنگ مراتب رسماً به کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام و پس از اون این جمعیت در کنار دو جمعیت رسمی دیگر یعنی صلیب سرخ و هلال احمر به دنیا معرفی شدند. اما در واقع جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران در آغاز کارش چیزی به جز یکی دو اتاق ساده و 4 کارمند نبود. تنها بودجه 12,000 تومانی بود که سالانه از شرکت نفت جنوبی که هنوز هم ملی نشده بود دریافت میکرد. اما اعضا در تلاش بودند تا تغییری در راستای پیشرفتش انجام دهند.
حالا اونطور که خودشون به من میگفتن، مثلا وانت گرفته بودن توی سطح شهر با بلنگو دستی تبلیغ میکردن، پول جمع میکردن برای شیر و خورشید. حالا اگر یه اتفاقی هم میافتاد، مثلا یه زلزله، سیلی، این بهانه‌ای به دست اینها میداد، با همین وسایل ساده تبلیغ میکردن. یواش یواش اینها متوجه شدن که کار به این صورت پیش نمیره. اومدن با مقامات بالاتر صحبت کردن، هیئت مدیره شیر و خورشید رو تقویت کردن، یعنی مثلا رئیس مجلس سنا، تعدادی از شخصیت‌های متنفذ مثلا عباس نفیسی، اینها همه اومدن توی این جریان قرار گرفتن و اداره تبلیغات به خصوص تشکیل دادن. 2 چهره خیلی مهم، یکی که در واقع نایب رئیس مجلس بود به نام مرحوم عبدالله معظمی که بعدها ایشون جزء نزدیکترین شخصیت‌ها و اشخاص نزدیک به مرحوم دکتر مصدق قرار گرفت تو دوران ملی شدن، و رئیس مجلس شورای دوره 17 هم شد، و شخصیت باز برجسته دیگه مرحوم علی اصغرخان حکمت بود که ایشون هم خب سالهای سال در دوره رضا شاه وزیر فرهنگ بود، در واقع از کسانی بود که این جریان رو تقویت کرد. مثلا فرض کنید اینها می اومدن تو سطح شهر کنسرت برگزار میکردن، یعنی به صورت خیریه. مثلا این خانم مرضیه یه دختر حالا جوونی بود و توی نمیدونم اسمشو کنسرت بذارم درسته یا نه، تو همین خیریه هایی که شیر و خورشید تشکیل میداد اونجا آواز میخوند که مردم بیان به این بهانه تشویق بشن و کمک مالی بکنن. یواش یواش این شیر و خورشید رونقی گرفت، مورد توجه صلیب سرخ جهانی قرار گرفت. میدونید ایران هم یک کشور نسبتاً زلزله خیزی هست، روی خط زلزله قرار گرفته و یک زلزله خیلی مهیبی گمان میکنم هولوهوش 1303 در خراسان صورت گرفت که اونجا شیر و خورشید یه تکونی به خودش داد و یک مراکزی رو ایجاد کرد، ولی خب بعد باز این افول کرد. تو دوران اواخر دوران مرحوم دکتر امیرعلم افول میکنه.
در سال 1327 جمعیت شیر و خورشید بعد از سالها با حضور نسل جدید و نیروهای تازه نفس و روشنفکرش سعی کرد تا جان تازه‌ای بگیرد.
یکی از تبلیغات مهم شیر و خورشید در آوردن یک مجله‌ای بود به نام شیر و خورشید، و این خیلی مجله با اهمیتیه از جهت مقالاتی که اون تو درج شده. مثلا فرض کنید مرحوم سعید نفیسی توی این مجله مقاله می نوشت، مرحوم نیر نوری، دکتر ذبیح الله صفا، خود دکتر خطیبی، اینا از اجله در واقع علما و نویسندگان عصر خودشون بودند. و من اون توجه میدم که به خصوص یک مقاله بسیار ارزشمندی که توی این مجله شیر و خورشید در اومد، نشان شیر و خورشید بود و اینکه این نشان تاریخچش از کجا اومده و برای ایران چه اهمیتی داره، نمادی از استقلال ایران بوده.
اتفاقات و جریانات سیاسی پس از 28 مرداد 1332 هم تأثیر زیادی در پیش برده وضعیت جمعیت شیر و خورشید ایجاد کرد.
پس از 28 مرداد سال 32 عده‌ای از سیاسیون رو تحت عنوان مثلا نزدیکی به دولت دکتر مصدق حبس شدن، زندان شدن، وزارت فرهنگ رو به نوعی تصفیه کردن، تعداد زیادی از افسران ارتش اعدام شدن. مثلا مرحوم عبدالله معظمی یکی از مهمترین پشتیبانان شیر و خورشید بود و این خب اتفاق خیلی خوبی نبود. ولی علی اصغر حکمت، دکتر خطیبی، اینها سعی کردن یک چرخشی تقریبا به وجود بیارن در مواضع، حالا مواضعشون هم خیلی حاد نبود، ضد شاه آنچنان نبودن، ولیکن به خاطر مسئله شیر و خورشید تلاششون این بود که این جمعیت حفظ بشه. همین در واقع نگاه راهبردی موجب شد که پشتیبانی شاه نسبت به شیر و خورشید اضافه شد، تا اینکه اتفاقاتی هم افتاد. یکی از اون اتفاقات این بود که سال 39 یک زلزله بسیار مهیبی در ایران صورت گرفت، یعنی در لار بود که اون موقع نه دولت خیلی قوی بود، نه وزارت بهداشت و درمان، حالا وزارت بهداری اون موقع. شیر و خورشید با ساماندهی تشکیلات خودش موفق شد در جوار شهر لار که شهر قدیمی زلزله زده شده بود و آسیب عجیبی مردم دیده بودن، یه شهر جدید احداث کرد و این به شدت اعتماد اهالی جنوب رو نسبت به شیر و خورشید افزایش داد، به حدی بود که از همونجا پیشنهاد کردند بیان دکتر خطیبی رو پیشنهاد کنیم که رئیس شیر و خورشید هست و این بیا تو مجلس، هم سوادش رو داره، هم در واقع اونجا خدماتی ارائه شده و رأی هم میاره. همینم شد و رأی بالایی آورد، رفت توی مجلس و جالبه که بدونید نایب رئیس مجلس شورای ملی هم شد. و خب حالا شما ملاحظه کنید مدیر عامل شیر و خورشید وقتی میره تو مجلس چقدر میتونه حمایت‌هایی رو توی تصویب لوایح و طرح‌ها در مجلس به نفع شیر و خورشید بگیره. این اتفاقات موجب شد که شیر و خورشید بودجه خودش خیلی تقویت بشه و مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت، به حدی که به مدیرعامل شیر و خورشید ایران پیشنهاد دادند که رئیس صلیب سرخ جهانی بشه و دکتر خطیبی به من اعلام کرد که من نپذیرفتم، گفتم چون شاه خوشش نمیاد و احتمال میدم که او در واقع احساس بکنه که از اینکه یک ایرانی در رأس یک تشکیلات جهانی قرار بگیره احساس خطر میکنه و من نپذیرفتم، ولی صلیب سرخ جهانی چون این پیشنهادی رو داده بود.
اما فعالیت‌های شیر و خورشید آن زمان چه بود؟
در واقع اینها مرکز توانبخشی، آموزشگاه‌های مختلف تربیت پرستار، تربیت بهیار، بیمارستان‌های مختلف ایجاد کردند که در سال 50 از طرف سازمان بازرسی شاهنشاهی، یعنی مرحوم سپهبد یزدانپناه، وقتی که اینها نمایندگانی رو به بیمارستان‌ها می‌فرستند و می‌پرسند که وضع مردم چه اندازه رضایت دارن، نتیجه اون در واقع پیمایش این بود که عموم مردم از نحوه سرویس دادن کارمندان وزارت بهداری اصلا رضایت ندارن و به عکس بیمارستان ها و درمانگاه های تحت پوشش شیر و خورشید اصلا مردم پول نمیگیرن و اینها خدماتشون برجسته است. هر کسی، اگر مادری میرفت زایمانی انجام میداد تو بیمارستان شیر و خورشید، ریالی پول نمیداد و بعد بهش شیر خشک میدادن، در صورتی که بیمارستانهای دولتی چون این چیزی نبود. چرا؟ به جهت این که کادر درمانی بیمارستان رو آنچنان تقویت کرده بودن که اینا برای شیر و خورشید وقتی کار میکردن بیش از دو برابر حقوقشون بود، پرستارا به همین ترتیب، بنابراین با جون و دل کار میکردن.
شیر و خورشید برای مناطقی که امکان امدادرسانی و درمان مریض فراهم نبود دو کار برجسته انجام داد. یکی جاده سازی برای امدادرسانی و دیگری سفارش به کشور آلمان برای ساخت یک کشتی بیمارستانی به نام فارور.
فارور نمی گفتن، می گفتن کشتی فارو.
کشتی به نام یه جزیره بود که سکنه نگاش به نام اون گذاشتن.
مسیر همین دایر به دبی میره، فارور یه بخونه جزیره هست.
اون زمان می گفتن کشتی شاه، شاهنشاه. اون موقع اون روستایی ما تو معلم ها همیشه حرف می گفتن.
نیاز به کشتی فارور در دریای جنوب دو علت اساسی داشت. یکی وضعیت بهداشتی و درمانی آن سالهای جنوب و دیگری وضعیت نامناسب جاده‌ها در اون منطقه. مردم شهرهای بزرگتر در درمانگاه‌های سرپایی و یا خانه‌های بهداشت با کمترین امکانات درمان می‌شدند و ساکنین شهرهای کوچکتر برای رسیدن و دسترسی به همین امکانات اندک هم باید از مسیرهای نامناسب و سخت عبور می‌کردند. خلاصه ای از خاطره دکتر حسین خطیبی، رئیس شیر و خورشید، در بازدیدش از امکانات شهرهای جنوبی که منجر به خرید کشتی فارور شد.
یک بار برای بازدید به بندر دیلم رفتم. در آن محل از شخصی سوال کردم شما آب از کجا تهیه میکنید؟ عده زیادی دور من جمع شدند و تعجب کرده بودند که چطور شده کسی آمده و با آنها سرکشی میکند. در آن زمان مقررات غلطی تصویب شده بود که بر طبق آن اگر نصف هزینه تأمین آب مشروب را شهرداری محل بپردازد، نصف دیگر را سازمان برنامه تأمین می کند. مردم آن منطقه می گفتند که ما اصلا شهرداری نداریم که نصف هزینه را بدهد. به تهران که بازگشتم با مراجعه به سازمان برنامه به متصدیان متذکر شدم. خیلی دلم سوخت. نزدیک عید بود. مقداری خاروبار و لباس و پارچه، دارو و لوازم دیگر به همراه یک تیم پزشکی فراهم کردم. کلیه لوازم و آذوقه را داخل یک کشتی قرار داده و از آبادان یا خرمشهر آقایان را راهی کردم و گفتم تا چابهار بروید. به تیم پزشکی هم سفارش کردم در آنجا بیماران را مداوا کنید. فیلم بردار هم فرستادیم تا از صحنه‌های مختلف فیلم گرفته و در صورت لزوم آن را در معرض دید مسئولین دولتی بگذارم. خلاصه خاطرم هست کشتی به حرکت خود ادامه داد تا به جزیره کیش رسید. جزیره در آن زمان متروک بود و سکنه کمی داشت. از آنها فیلم برداشتند که دور کشتی جمع شده بودند و تقاضای کمک می کردند. بیشتر اهالی بیمار بودند. هیچ وسیله‌ای برای مداوا نداشتند و پرده سفیدی روی چشمانشان قرار گرفته بود که به اصطلاح آن زمان بابا غوری می گفتند. در دیدار با دکتر اقبال، نخست وزیر وقت، او را در جریان اوضاع قرار دادم. گفت فیلم را به من بدهید تا در هیئت دولت آن را به وزرا نشان دهم. وزرا که آن را دیدند متأثر شدند، ولی سازمان امنیت فیلم را از ما گرفت و توقیف کرد تا کس دیگری آن را نبیند. همین جریان موجب شد که چندی بعد من ساخت کشتی بیمارستانی فارور را به کشور آلمان سفارش دادم.
خوزستان و بوشهر و هرمزگان در واقع یه امکانات خوب پزشکی و درمانی نبود. مراکزی که بودن به صورت درمانگاه و سرپایی در واقع یه خانه های بهداشت بود. دکترهای هم که اونجا بودن دو پزشکان هندی بودن. واقعا امکانات پزشکی و درمانی خیلی پایین بود تو جنوب ایران، نه تنها در کنگان. از بوشهر تا بندرعباس، از خوزستان تا بندرعباس، حالا اگه هم تو مراکز استانایی چون بیمارستان مجهزی نبوده.
و یکی از علتش هم که حالا مثلا متوجه میشیم قطع ارتباط ما با مثلا مرکز استانمون، و چیزی که من خودم یادم هر سال بچه من کلاس اول ابتدایی هم بودیم، ما ارتباط اگر مریض میشنه چون نزدیکترین راه برای ما بحرین بود، تا بحرین حدود 30 ساعت راه بود.
اغلب بنادر حاشیه خلیج فارس سکنه بسیار کمی داشت، برای همین ساخت درمانگاه با کمبود امکانات و کادر پزشکی نه ممکن بود و نه بازدهی کافی را داشت. اما کشتی 12 میلیون مارکی فارور به تنهایی کار چند بیمارستان را انجام می‌داد.
فارور یک کشتی بزرگ 5000 تنی با 50 تخت خواب بیمارستانی بود که به نام یکی از جزایر خلیج فارس نامگذاری شده بود. کشتی 5 طبقه با بخش‌های مختلفی چون چشم پزشکی، داخلی، گوش و حلق و بینی، زایمان و چند بخش دیگر.
کشتی یک کشتی بزرگی بود، مثل یک بیمارستان بوده، بیمارستان متحرک در واقع بود
و رنگش هم سفید بود،
پنج طبقه بوده،
فقط یه عرشه داشت، نه استخری داشت، نه تنیس داشت، هیچ کدوم اینا رو نداشت، یعنی جامد بود.
طبقه اولش پرسنلش بودن،
مرتبقه و ستیز در واقع بیمارستان بود،
بعد از بیمارستان طبقه ما پرستارا بود،
طبقه پایینش هم مربوط میشه به کارکنای کشتی و از کنم کارگراش و فلان و اینا،
یه طبقه لاندری بود، یه طبقه دیگه هم بود که کتابخونه بود،
سه بود من خود دیگه موتورخونهشون که پایینه،
اتاق عمل داشت، اتاق پرستار داشت، اتاق پزشک داشت، داروخونه داشت.
داخل کشتی یه حالت پارکت مانند بود، پارکت ولی آلمانی بود، اصلا یه دونه ته میکشیدن به این کف کشتی این آینه برق میزد،
هیچ چیزی کم نداشت، دقیقه خداییش همه چیزش مرتب بود، از نظر تمیزی، از نظر ارزم به حضور شما امکانات فول، هیچ چیزی کم نداشت.
و امکانات این بیمارستان سیار دریایی از زبان شهین افشار پرستار کشتی فارور.
اتاق عمل خیلی مجهزی داشتیم، اتاق عملمون خیلی عالی بود، خیلی تمیز، تمیز و استیل شده همه چیز، یعنی من خودم مثلا یه چیز که میذاشتم تو دستگاه استریل مثلا دو بار میذاشتم که میگفتم دیگه کاملا استریل بشه، این حالتی بود دیگه، و همه وسایل آلمانی، همه وسایل، بعد یه میز تحریر بود که اینا همه فیکس بودن، یعنی مثلا با حرکت کشتی اینا تکونه میخوردن.
پرسنل کشتی شامل بخش فنی و پزشکی و خدمه میشد. اکثر بخش فنی و تکنسین های کشتی من جمله کاپیتان آلمانی بودند و بخش پزشکی هم شامل پزشکان حاذق تحصیل کرده ایرانی در آلمان، پرستارها و بهیارهای آموزش دیده در آموزشگاه های جمعیت شیر و خورشید و چند پرستار خارجی بود.
من خودم یه بار دو بار رفتم تو عرشه کشتی، دیدم یه آلمانی اونجا ایستاده بودن، میگفتن که اینا مسئول موتوری و قسمت های فنی موتوریش هستن.
کاپیتان ویش بود، خدا رحمتش کنه، چون اون موقع نزدیک 70-80 سال داشتم، با خانمشون بودن، آدمای فوق‌العاده‌ای بودن، خیلی هم مقرراتی بودن، خیلی مقرراتی بودن.
یه پیرمردی با اون بود، آشپزمون بود به نام عمو خلیل تمیمی. عمو خلیل گفت ما جوونیم توی کشتی کار میکرم، ملوان بودم، کادر امین ملوانی و تنابیگیر و رنگزن و چیزا ایرانی، از ایرانی استفاده میکردن.
یه دوتا خانم بودن فیلیپینی بودن دیگه، بقیهش همه ایرانی بودن.
که یادشون بخیر، نمیدونم حالا زنده است، ایشاله که زنده باشن، دکتر خسرو قشقایی جراحمون بود که از آلمان با کشتی اومده بود، جراحی های خیلی قشنگه میکرد، واقعا حرف نداشت کارش، خیلی آدم جدی، خیلی آدم جدی. حتی یه بار اومدن فیلم برداری کنن توی اتاق عمل، گفت من گربه نیستم که بخوام جلو شما برخصم، من بذاریم به کارم برسم.
شهین افشار که در همان سالهای اولیه به کادر درمانی کشتی فارور پیوسته بود، نحوه حضورش در کشتی رو اینطور تعریف میکنه.
یه آموزش کدی داشت که به ما دیپلم دادن، ما از فارغ التحصیل خودش شیر خورشید بودیم، که بعد از اینکه فارغ التحصیل شدیم، من یکی دو ماه بود که از کارم گذشته بود، یه گروه حالا به تشخیص خودشون که سایر حالا نمیخوام بگم خوب کار میکردن یا بد کار میکردن، انتخاب کردم برای کشتی.
و پرستارهایی که تفاوت پوشششون در فضای بومی جنوب به چشم میون.
اون موقع
پوشای پرستاری میپوشیدن، اکثرا کوتاه بود و خب موقعیت ما طوری بود که نمیتونستیم اینطور لباس بپوشیم. منو که مثلا ما خب از این پله ها میرفتیم کشتی بالا، میومدیم پایین، راحت باشیم، معذب نباشیم که پامونو بگیریم، جلو دامنمونو بگیریم، نه مانتو که نه دست پامونو بگیره، مثلا تا بالای جانمون مانتو و شلوار.
یه مثل یه چیزی مثل کلاه کوچیکی که از تو عکسای قدیمی یا تو فیلم قدیمی ها. سفید بود، بالای سرشو بسته بودن، لباس فرم با شلوار به این شکل بودن، ولی مثلا موهاشو چونه کرده بودن، تمیز بودن، مثلا دختری همکلاسی که ما داشتیم نبودن، دختری همکلاس ما میامدن مدرسه مثلا سرشو شونه نکرده بودن. ما تعجب میکنیم، ما از اول فکر میکنیم مثلا همه دخترها موهاشو اینطوره، ولی وقتی اینا دیدیم نظرمون برگشت.
اما برخورد مردم با این بیمارستان سفید دریایی و ساکنین معالجه کنندش چگونه بود؟
دختر خانمی بود که هر وقت منو میدید میگفت من از تو خیلی خوشم میاد، تو گلت شیرینه. گفتم گلم شیرینه یعنی چی؟ میگفت یعنی واقعا جذابی. چقدر مهمونی برامون میدادن، به همون سنت خودشون برای ما مهمونی میدادن. بعضی روزا هم مثلا نهار دعوتمون میکردن، ولی خب مثلا کت خدا هدی مهمونی میداد، یه سفره بزرگ پهن میکردن، خب ما همه بودیم دیگه، میشستیم نهارمون میخوردیم، یه استراحت میکردیم، دوباره برمیگشتیم مریض میدیدیم.
و داستانهای دریا از شبهای طوفانی تا حمله مارماهی ها.
بله طوفان بود، کشتی مثل قوطی کبریت بالا پای می شد، این یه قوطی کبریت می مونه، آنچنان موج اینه می بره بارا می زنه زمین که واقعا آدم فکر نمی کنه که توی یک کشتی به این عظمت در زندگی می کنه. موجا هم خیلی اذیت می کرد. یه شب هم که ما رفته بودیم مهمونی داده بودم برامون تو چابهار مدیر عامل شیر و خورشید، بعد که ما برمیگشتیم خب با قایق برمیگشتیم دیگه، وحشتی که من اون شب کردم هیچ وقت زندگی نکردم. ما همه نشسته بودیم، بعد پروفسور فرهمندم خدا رحمتشون کنه واقعا نشسته بودن با ایشون، پیرمرد بودن، متخصص چشم بودن، اصلا اون موقع 70 سالشون بود. بعد این مارماهی ها دریا موج داشت، این مارماهی ها تو تاریکی مطلق میپریدن توی قایق ما، مارماهی بود نمیدونم انواع اقسام چیزا میپرید، ما جیف میزدیم، بعد اونو گفت ساکت باشین دخترا ساکت باشین. واقعا یه شبه هم ترسناک هم خنده داریم به ما گذرد داده سیدیم بکشتیم.
فارور از آبادان حرکت می کرد و طی 3 ماه به چابهار می رسید. در تمامی راه به همه بنادر و جزایر سر می زد و به مداوای بیماران می پرداخت. در مسیر بازگشت هم همین اتفاق تکرار می شد. در نتیجه کشتی پس از 6 ماه به آبادان برمی گشت. 1 ماه لنگر می انداخت تا برای تدارکات لازم و مواد دارویی خوراکی تجهیز شود و دوباره راهی مأموریت 3 ماهه خود می شد.
آبادان از پایین نقشه شروع میکرد میرفت تا چابهار، یعنی از چابهار هم یه مقداری رد میشه، یعنی تمام بنادر و جزایر رو ما مریض میدیدیم. خیلی شهرهایی که نزدیک آبادان هم بودن اونا رو هم میدیدیم.
مرکز اعزام کشتی از آبادان بود، یعنی پایگاه اصلیش، یعنی وقتی که خروج میکرده از آبادان یا از بندر عباس 90 روز میومده، حالا دیگه بندرها رو تقسیم میکردن، جزیره ها لابد تو اولویت بوده، بعدش دیگه میومدن ساحلی. ساحلی که میومدن مثلا میومدن کنگان که عروض اسم رسمی برای خودش داشته، کنگان میستادن، بعد بیماران از جم و بیر و نخل تقی و اصلوی روسته اطراف میومدن کنگان.
فارور همچنین مجهز به یک لندینگ کرافت بود، یک قایق حمله دریایی که برای جابجایی بین کشتی و بنادر استفاده میشد. آن زمان هنوز در بسیاری از بنادر اسکله ساخته نشده بود و کشتی ها نمی توانستند در ساحل پهلو بگیرند. از این رو کشتی در نقاطی که می بایست توقف می کرد و لندینگ کرافت را که به منزله آمبولانس کشتی بود به ساحل می فرستاد.
اینا صبح به صبح با قایق کشتی مثلا ماها رو که کادر درمانی بودیم میبردن به خشکی. حالا مثلا بندر اصلویه بود، نمیدونم کنارک بود، جم بود، خیلی جاها بود که ما صبح میرفتیم بعد از اون بعدن دنبال ما رو میبردن.
ولی کشتی خب کنار سوال که بودی پیدا بود، فقط پرسنل تیم پزشکی کشتی فارو با قایق میبردن تو بندر ما. بعد تو خود بیداری محل معاینه و بازدید مریضان مثلا تو محل اعلام میکردن که فردا میخوان از کشتی فارور بیان، هر کسی مریضه بیاد از خود دایره اطراف روستا. مردم میومدن چیه مریضا اسم مینوشتن معاینه میشدن. یه ما هم دانش آموز بودیم، میومدیم بینیم کی میره کی نمیره، همینجوری بیکار هم بودیم. یه اسامی میخوندن فلانی فلانی فلانی، هر کدوم که تشخیص میدادن نیاز به عمل جراحی یا نیاز به بستری دارم با خودشون میبردن دیگه. حالا این در اختیار اونا بوده تا زمانی که دیگه مثلا الان با اینه یه بیمارستان
مثلا یه مریضی میبودن عمل داشت، این مثلا 3-4 روز بستری بود تو کشتی. بعد ما به هر بندری که میرسیدیم کشتی پلو میگرفت، بعد اینو ما با قایق میبردیم خشکی، خشکی اونجا سوار ماشین میکردن میبودن به محلی که دران زندگی میکنن، اونجا میرفتن.
روز که درگیری شد تو دایر ما رو کتفم تیر خورده بودیم، یه نفر دیگه با ما بود به نام سید بهروز حسینی، پیادش کرد بریم. ما به قول این مریضیم بیشتر بود، اینا رفتیم احتمالا گنابه، مدت ما 24-5 روز ماندم اونجا. بعد رفتیم گنابه، گنابه هم ما پیاده کردن و اینا با یه مش دارو و اینا هم دادن، گفتن با خودت ببر. یا آمبولانس هم داشتن، با آمبولانس گفتن شما ببرش اینا شد. خلاصه ما آور بنده خدا دایر پیادمون کرد.
ما دو نفر بودیم، دو نفر هم کلاسی بودیم. او تصادف کرده بود، منم اومده بودم عمل کنم، فرق داشته دیگه. کشتی حرکت کرد تا رسیدیم به آبادان. آبادان بعد یه کشتی کوچیکی بهش میگذن پیلوت. پیلوت می اومد و یه کشتی وارد اسکله شد، خیلی جالب بود. بعد ما اصرار کردیم بعد مثلا 10 روز هرچی اینا گفتن بابا بمونین ما برمیگردیم خودمون برمیگردونیم. ما میشه که هست میگن خوشی زیر دلمون زده بودا. و بعد مثلا ما دوست داشتیم بریم مادرمون ببینیم، بریم مثلا خانوادمون ببینیم اینا، گفتیم نه ما خودمون امضا میکنیم، میخوایم پایین بریم و از آبادان بریم اونجا. رفتن به ما حساب کردن نفری اون موقع 150 تومن پول بمون دادن.
و خاطره رضا حسینی از روزهای بستریش در کشتی.
من کلاس اول دبیرستان بودم که رفتم این کشتی. موقعی که ما بردن رو تخت، حرکت رو دادن بردن تو اتاق عمل، یه آهنگ بسیار ملایمی شنیده می شد. من خوابوندم، بعد اومدن یه چیزی رو بینیم گذاشتن. من دیدم این آدمایی که اطرافم بودن، پرستار و پزشک و هم کمک ها و مسئول اتاق عمل و هوشبری و اینا که بودن، من دیدم اینو از تلویزیون، قبلا تلویزیون که آنتنه قدیمی داشت خراب میشود، این آدماش کج کج میشودن. به این شکل من دیدم. بعد یه بار دیگه ندونستم چه شد تا وقتی که متوجه شدم رو تختی که از همون اتاق آورده بودن برگردانده بودن، دستان بسته بودن رو تخت که بسیار تکون نخورم اینا. تا رفتیم لباسمو در و من فرستادن و حموم و اصلا دومو خیلی رسیدن، خیلی. بعد مثلا صبحونه مثلا پنیر میدادن، کرم مربا میدادن، مثلا تخم مرغ ها میوردن. وقت ما تخم مرغ محلی میخوردیم، فکر میکنیم تخم مرغی که مثلا کارخونه ای و تو مرغداری هایی میشه خیلی خوشمزه تره. آرزو داشتیم که اینا برامون بیارن، اینا مثلا آب پز میکردن برامون، ولی زود بمون صبحانه میدادن مثلا ساعت 5 صبح. خوب که همه امکاناتی که اونجا خود همش امکانات خوب بود. یه تختی بود، تختی که ما روش میخواستیم بخوابیم، اصلا به لافه های قشنگ بود. ما اینجا تو مراکز بهداشتیمون میرفتیم پیزه های اوراقی و در هم رشته و به هم ریخته و اینا بودن. اما خیلی جالب بود که من دلم نمیومد رو این بخوابم که این صافیه ملافه که انداخته اون خراب بشه. بعد مثلا بعد یه ظرفی دادن به من استیلی خواب با یه کمودی، به من گفتن که اگه آب دهانت اومد تو ای بریز. یه از بسی ظرف تمیز بود یه لیوان شربت، من دلم نمی اومد که آب دهانم داخلش بریزه.
اما در این بین خجالت، بی‌اعتمادی و یا حتی ناآشنایی برخی از جنوب نشین‌ها به پزشکی و اعتقاد به عقاید خرافی و شایعات خاطرات جالبی رو پدید می‌آورد.
عرض یه غالب تشنج هست که طرف پیدا می‌کنه میافته اینا یک کلمه تو دیر یه می‌گفتن که پرچلو. پرچلو یعنی یه چیز کسی بذاره زبونه، این پرچلو گرفته تش، یعنی شاید جن وارد این شده. سعی بکنیم با دوا درمون چه سوی میگفتن که فلانی جنزه دیم در سوزن نذاریم بهشون بزنن.
مثلا ما شربت سینه بهشون میدادیم، میگفت خانم ما اینو تیلیت کردیم خوردیم اصلا خوب نشدیم. بعد براشون توضیح میدادیم بابا این شربت سینه مال یه نفره، مال ده نفر نیست، این برای سرفه هایی که میکنید.
بودن سه تا بچه بزرگ مثلا 30 ساله آورده بودن توی خونده باشه، تا اینا مثلا خرده نکردن که خجالت هم میکشیدن فلان اینا. مثلا
والا اونجا من شنیده بودم که هر کی که مثلا یه مریض میگیره سرش رو داغ میکردن با آتیش، گفتن این مریضش خوب میشه، که ما داشتیم گفتیم بابا سر بدبخت رو داغ نکنی، خب این مریضش اینه، باید این دکتر بره دارو بگیره درمان بشه.
اما در کنار سختی کار و این سفرهای طولانی، زندگی بر روی کشتی در میان آبهای خلیج فارس تصاویر فراموش نشدنی در ذهن ساکنین ثابت کشتی ثبت کرده است.
چیزی که ما از آبانا حرکت کردیم چهار سورا بودیم، مثلا تو دریا که دیگه هیچی بنی بشر آدمی نبود یا کشتی نبود، اطرافمون آبا قشنگ دیده میشد. بعد مثلا یه جاهایی همطور که نگاه میکردیم میدیدیم آب سیاهه، یه جاهایی آب قرمز بود، یه جاهایی آب آبی آبی بود. بعد میدیدیم وسط دریا یه کوه خیلی بزرگ هست، مثلا این که کوهی که بگم به اندازه 100 متر 200 متر باشه، همون یک سکنه ای داشته. چیزای جالبی تو راهمون بود وقتی که ما میرفتیم. من طلوع خورشید رو همیشه از عرشه کشتی می دیدم. یه کره آتشین قرمزی بود از ته آب آدم، یعنی تا اونجا که چشم کار می کرد می دید که داره میاد بالا و هوا کم کم روشن می شد. این صحنه خیلی جالب، خیلی.
سال 57 و انقلاب شرایط کاری جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و به تبع اون کشتی فارو رو تغییر داد. انقلابیون که به تمامی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی حکومت پیشین بدبین بودند، اعلام کردند که موقتاً به بهانه اتحاد با جهان اسلام از این پس تحت عنوان جمعیت هلال احمر به فعالیت خودشون ادامه میدن. اما کشتی فارور بعد از مداوای حدود 360 هزار نفر در طی 13 سال به همراه دیگر بیمارستان‌های جمعیت شیر و خورشید که دیگر هلال احمر نام داشت و به دستور دکتر کاظم سامی اولین وزیر بهداشت بعد از انقلاب ضبط و خدماتش تا تصمیم گیری و تعریف شرایط جدید تعطیل شد.
در سال 1359 با دستور رهبر وقت ایران آیت الله خمینی و به همت پرسنل قدیمی، جمعیت شیر و خورشید با نام هلال احمر دوباره شروع به کار کرد. اما شروع نابهنگام جنگ تحمیلی موجب شد کشتی فارور که دیگر قدس نام گرفته بود نتواند مانند گذشته در دریای جنوب خلیج فارس به فعالیت خودش، یعنی مداوای مردم جنوب که آن روزها سخت‌ترین دوران زیست خودشون رو در زیر بمباران‌های متعدد و مداوم می‌گذروندند، ادامه بده. از این پس سرنوشت عجیب کشتی فارور شروع شد. کشتی که روزی زیر مجموعه جمعیت صلیب سرخ جهانی بود که در ابتدا برای رسیدگی به مردم جنگ زده تشکیل شده بود. در دوران جنگ، یعنی آن زمان که بیشترین نیاز به او بود، زیر پرچم کشور توگو قرار گرفت تا از آسیب حفظ بماند. بعد از جنگ مدتی خوابگاه پرسنل مجردی طرح اقماری بود. یک بار دانشجویان ناوبری و مکانیک را جابجا کرد و یک بار هم کارمندان سازمان بنادر را برای رفتن به مکه به بندر جده رساند. پس از آن کشتی چون موجود افسانه‌ای دریای جنوب با آن لباس سفیدش که در گذشته در افق دریا نمایان می‌شد تا نجات بخش جان مردم باشد، دیگر هر بار در یک شهر دیده و دوباره ناپدید می‌شد. سند قابل اتکایی از آخرین سالهای زیست کشتی فارور در دریای جنوب پیدا نکردیم. ما داستانش را از زبان ساکنین حاشیه خلیج فارس دنبال کردیم. داستانهای حقیقی یا شایعه و یا حتی توهمی سرابگونه از سر چشم انتظار بودن یک نجات دهنده و عاقبت نامعلومش.
آخرین بار که من دیدمش تو جزیره کیش بود.
الان دست آره خود استادم بلدنه تو بندر عباس.
میگفتن بندر عباس یه صد میگفتن بوشهره.
داره کار آموزش این انجام میده، فرماندهی و کمک ناظری و چیزا.
میگفتن به یه اماراتی فروختن.
مالن دادنش به مؤسسه آموزشی دریای بندر چابهار. اینا شنیدم دیگه.
یه سریه دیگه هم میگفتن معدومش کردن، تیکاش فروختن.
گرفتار خوشه یارم با داده نارسه ایده دیگه خوصه بسه تا زنده دل بی کسه هر که گرفتار خوشه یارم با داده نارسه حالا تو یا مثل قدیم دل با دل اون را ایشونی تنها توی که عاشقه منای نفرت نادونی.
42 شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در مرداد ماه ضبط و تدوین و در یکم شهریور 1402 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود کشتی فارور امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون مرتضی رسولی‌پور، شهین افشار، ناخدا چاروسایی، محمد بلخیری، محمد رضا نکیسا، رضا حسینی، امیر ناصری، حسین سالمی و سیمینگل قریشی. همچنین تشکر می‌کنیم از یاسین محمدی، حسن ترازویی، پیام پارسافر، امین آتمانزاده، زرتشت افشار، کسرا کاووسیان، مهندس بختیاری، مرتضی نیکنهاد و کانال گوشواره و صفحه اینستاگرام کنگان فرهنگ و مردم خونگرم خطه جنوب. منابع استفاده شده در این شماره کتاب رنج دیگران، خاطرات دکتر حسین خطیبی به گردآوری مرتضی رسولی پور از انتشارات نوگل و کتاب مؤسسات خیریه رفاهی بهداشتی در دوران رضا شاه از انتشارات نشر است. ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میده و جدا از صحت و سقمش حس مردم اون دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطر محور بودن اون، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کرده و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون نداره.
حالا تو مندی با غمه نوسته و نوماتمه بی انتظاره
این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست مجموعه زیبانه. مدیریت پادکست بر عهده رامیار منوچهرزاده است و نویسنده و کارگردان این شماره نگین فیروزیه. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود رو گلازین فیروزی بر عهده داشته و کسرا صمد نژاد اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده و موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکار.
نوشتت لش مکن هرچی شبا بشه نبود نشته گنوغی در میان گذی مکن و آبرون به دل دگه خوستم بسن نازم دیده بی کسن اکه گرفتار خوشه یارون و داده